مسابقات ورزشی میتوانند بستری رو برای شناخت بیشتر افراد و توسعه تعامل اجتماعی ایجاد کنند، باعث موسع شدن شبکه دوستان و گسترش شبکه‌های اجتماعی و به عبارتی سرمایه اجتماعی انسان‌ها بشن. به طور کلی ورزش به عنوان یک ابزار مؤثر در تقویت ارتباطات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی و همچنین فرهنگ سازمانی شناخته شده. خب نسبت ورزش و فعالیت‌های اجتماعی به نظر می‌رسه که در واقع این گونه است که هر آنچه ما به ورزش و در واقع سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش بپردازیم موجب ارتقای سلامت جامعه میشه و نشاط فردی و خانوادگی رو در جامعه پیش میکنه و باعث کاهش افسردگی های فردی و اجتماعی میشه. ما در جهاد
آقای دکتر من سوال بپرسم. کسایی که میخوان در واقع برنامه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی شرکت بکنن در جهاد دانشگاهی چجوری میتونن با شما ارتباط بگیرن؟ فقط در تهران این امکان فراهم؟
ما در جهاد دانشگاهی در حوزه معاونت فرهنگی یک شبکه سریع قرارگاه ملی داره، یعنی به عبارتی ما در همه استانها و در دانشگاه های مادر یک شعبه جهاد دانشگاهی که حالا بعضا به نام واحد یا سازمان جهاد دانشگاهی استان شناخته میشن در واقع ازشون یاد میشه. یعنی ما در بعضی از مجموعه های استانی شاهد هستیم که جهاد دانشگاهی سازمان جهاد دانشگاهی استانیت مثلا داریم ما. اونجا در واقع جهاد دانشگاهی ما در همه حوزه‌های آموزش، پژوهش، فرهنگ و کارآفرینی و اشتغال و ایجاد پژوهشکده به دانشکده توفیق داشته و عنوان سازمان رو به خودش گرفته. شبکه فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در همه حوزه‌ای که عرض کردم خدمتتون از طریق دریچه‌های مجازی اون، این سایت‌های اون و از طریق واحد‌های اون مدیریت میشه. ما در تک تک استان‌ها واحدها و سازمان‌هایی داریم که به نام جهاد دانشگاهی در دانشگاه مادر فعالیت دارن و عزیزانی که مخاطب جهاد دانشگاهی و علاقه‌مند به حضور در فعالیت جهاد هستن طبیعتاً با مراجعه به سازمان جهاد دانشگاهی استانی
میتونن
در تهران با مراجعه به معاونین واحد‌های جهادهای دانشگاهی مستقل در دانشگاه‌های مادر استان تهران.
ما
12 واحد جهاد دانشگاهی در استان تهران داریم. برای نمونه واحد امیرکبیر، واحد صنعتی شریف، واحد جهاد دانشگاهی
تهران که اصولاً میشناسید.
بله در خدمت.
ممنونم از شما آقای دکتر. از موفقیت می‌کنم براتون.
این برنامه‌ام که خانم سلیمانی ما اجرا کردیم در واقع در جهاد دانشگاهی با هدف در واقع ارتقای فرهنگ سازمانی ایجاد شد. در پارک در واقع پردیسان حضور پیدا کردن همکاران با خانواده‌هاشون و یک نیم روزی رو با هم گذروندن در شبیه قریب 200 نفر همکاران و خانواده اونها بودن.
بله
هم اثرات اجتماعی رو بر فضای پارک داشتن در پارک پردیسان و خیلی ارزشمند بود و اون تعامل و گسترش ارتباطات اجتماعی و همین که در واقع این تعامل و گفتگوهای میان خانواده و همکاران طبیعتاً و همکاران ما در جهاد دانشگاهی طبیعتاً میتونه زمینه ارتقای فرهنگ سازمانی رو در فعالیت جهاد دانشگاهی ایجاد کنه که ما پیشنهاد می‌کنیم که همه واحدها در واقع همه مجموعه فرهنگی به این کار مبادرت کنن. البته خوب هستن سازمانایی که این کارها میپردازن.
بله واقعا در این حوزه که کارهایی انجام
بله.
شده ولی انشالله فعالیت‌های بیشتر میتونه کمک بکنه به رشد و ارتقای فرهنگ سازمانی. متشکرم ازتون آقای دکتر آرزو. روز خوبی براتون. خدا نگهدارش. انشالله
موفق باشید. خدا
اعلام بکنم 30558 شماره پیامکی ما هست. میتونید به ما پیامک بزنین، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو مطرح بکنین. چه جالب ما میتونیم به دکتر صحبت کنیم، سوالای پزشکیشون رو میفرستن. رفتم دکتر، عفونتم خوب نشد، آموکسیسیلین. آقا ما بحثمون بحث پزشک خانواده بود. آقای امینی به ما پیام دادن، متشکرم. ولی برنامه پزشکی جای دیگه است. اما از اینکه با ما در ارتباط هستین متشکرم. ان شاءالله ما پیگیری میکنیم پزشک خانواده اتفاق بیفته در کشور و مشکلات پزشکی کمتر رخ بده. خب متشکرم، دارم ما پیام میزنیم، دارم پیام های شما رو میبینم. از برنامه تشکر کردیم، ممنونم. ما از شما تشکر میکنیم که صدای ما رو میشنوین. پس فراموش نکنید 3558 میتونید به ما پیامک بزنید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو بفرمایید. میخوایم صحبت بکنیم با آقای بختیاری، رایزن فرهنگی قطر در رابطه با جشنواره فرهنگ ها در قطر که یک روزش به ایران اختصاص پیدا کرده. آقای بختیاری سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، متشکرم. شما قطر هستین درسته؟
بله بله قطر.
خوش بگذر آقا، چه خبر از این جشنواره؟
زنده باشید. عرضم حضورتون که خب این جشنواره تقریبا چند ساله که دانشگاه علوم و تکنولوژی دوحه داره برگزار میکنه، با توجه به این که خب دانشجویانی که این دانشگاه داره
بله.
از کشورهای مختلفی هستند، ملیت‌های مختلف هستند، لذا طبعا خب دانشگاه قطر غالبا این شکلیه، خود قطر هم به همین شکله که بین المللی هست، کما اینکه جمعیت قطر هم به همین شکله، لذا جشنواره‌ای رو دارن در سه روز برگزار میکنن و این جشنواره به کشورهای مختلف که دانشجویانی دارن دانشگاه دارن با محوریت خود این دانشجویان غرفه‌هایی رو اندازی میکنن و برنامه‌های مفصلی دارن که از کل بر حال مسئولین فرهنگی و سفرهای کشورها دعوت میکنن برای افتتاحیه و بازدیدها و برنامه بسیار جذاب و باشکوهی هست.
آها، یعنی این برنامه برای دانشگاه علم و تکنولوژیه؟
این دانشگاه برگزار میکنه که خب به صورت طبعا عمومی هست دیگه، برگزار کنندش دانشگاه هست بعد.
بله.
و به هر حال این دو سال گذشته ما همکاری داشتیم به صورت تقریبا فرعی و حاشیه، خب با حمایت میکردیم به نوعی از اجرای برنامه ها که سال گذشته خب حمایت ما بیشتر بود و حتی غرفه ایران که توسط دانشجویان این دانشگاه و ایرانیان مقیم برپا شده بود و ما حمایت میکردیم، این غرفه تونست به عنوان غرفه اول اون هدیه و جایزه رو دریافت بکنه.
آفرین.
امسال در جلسه ای که با همراهی جناب آقای سفیر کشورمون در قطر رفتیم و با رئیس دانشگاه داشتیم، یه سری توافقاتی انجام شد که یکی از توافقات همین بود که یک روز از این جشنواره به ایران اختصاص پیدا بکنه که تمام برنامه های اون روز رو با حضور مسئولین و سفرهای کشورها و خلاص بقیه مخاطبینی که برحال از جاهای مختلف میان بسیار خیلی شلوغ میشه و خیلی مورد استقبال قرار میگیره. یک روز از این جشنواره به نام ایران به نوعی اختصاص پیدا بکنه و تعلق به ایران بگیره و ما بتونیم انشالله اون روز هم از فضای استودیوها استیجها برای معرفی ایران و موسیقی و هنر ایرانی و هم صنایع دستی و انشالله برای کارهای دیگه که میشه در غرفه ایران انجام داد و از فضا استفاده بکنیم برای معرفی ایران.
از سال آینده این اتفاق میفته؟
معمولا در اسفند ماه این اتفاق میفته، اسفند یا اوایل فروردین هست به تناسب بالا. سال گذشته که بخاطر مسائل جاری منطقه خب این جابجا میشد برنامه ها گاهی اوقات، ولی خب معمولا اواخر اسفند این برنامه برگزار میشه.
و تو اخبار دیدم که این دانشگاه بیشتر از یعنی حدوداً 200 دانشجوی ایرانی هم داره و اینا میتونن در واقع این دانشجوها میتونن کمک بسیار موثری باشن در این روز
بله
ایران در اون دانشگاه.
بله چقدر؟ بله همینطوره، تقریبا 200 حالا از رئیس دانشگاه اونطوری که نقل میکرد 222 تا دانشجو ایرانی داره که خیلی خوب هست و عرضم حضورتون که اساتید ایرانی هم دارن، چند تن اساتید ایرانی هم هستن. سال گذشته ما تقریبا خب با حمایت اینها کار رو پیش می بردیم، خب این تقریبا روشی است که چون که در خود دانشگاه این دانشجویان هم یه بودجه خلص اندکی رو از دانشگاه می گیرند اما خب کفاف کار رو نمیده و معمولا خود دولت ها کمک می کنند یا از جای دیگه بودجه رو تامین می کنند، ولی امسال انشالله با این توافقی که انجام شد ما به صورت مستقیم و با حضور مشخص‌تر و انشالله قوی تری بتونیم این برنامه رو برگزار بکنیم.
انشالله باید تشکر بکنیم در واقع از اون 220 دانشجو و اساتیدی که اونجا هستن که قطعا قدم مثبتی برداشتن برای اینکه در واقع قانع بکنن رئیس دانشگاه رو که این اتفاق در سطح گسترده تری بیفته و میتونه بسیار کمک بکنه به اشاعه فرهنگ ما در جهان عرب. خب حالا یکی از کشورهاش هم میشه قطر، و وقتی که یک دانشگاه 200 دانشجو ایرانی داشته باشه، قطعا دانشجو از کشورهای دیگه هم داره و میتونه فرصت بسیار مناسبی باشه برای احشای فرهنگ غنی ایرانی.
همینطوره. به هر حال ایرانی ها الحمدلله، هموطنان عزیز ما در خارج از کشورم که هستن، تونستن به هر حال اون جایگاه خودشون رو پیدا بکنن و محترم هستن، و رابطه ایران و قطر هم الحمدلله در سطح بسیار خوبی هست، و ما طبعا با بخش های مختلف که جلساتی داریم یا به نوعی برای همکاری ها مذاکره میکنیم، فضا مثبت هست. رضا همه اینها دست به دست به هم میده و بعضی از به هر حال فرصت ها رو فراهم میکنه که ما بتونیم به وظیفه خودمون در راستای دیپلماسی فرهنگی و معرفی کشور، ظرفیت ها و تاریخ و تمدن ایران عزیزمون بتونیم برسیم و بپردازیم. این هم به هر حال یه فرصتی هست انشالله که بتونیم استفاده بکنیم.
متشکرم از شما آقای بختیاری، روز خوبی داشته باشیم. ممنونم همراه ما بودین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. زنده باشید. خدا پشت و پناهتون.
خدا نگهدار. متشکرم که صدای ما رو میشنوین، همراه ما هستین. رادیو فرهنگ، برنامه پویش، چند دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. اما اول برنامه خدمت شما عرض کردم که اخبار در واقع منطقه ایران و جهان گسترده است، حتما بهش خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین اخباری که میتونیم بهش بپردازیم بحث بیانیه مشترک نشست پایانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا با ادعاهای درباره جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و هوموسا که مطرح شد. و واقعا چی بگم، از سوی دیگه سید عباس عراقچی بامداد پنجشنبه در فضای مجازی دوران سیاست خبیثانه تفرقه بیانداز و حکومت کن اروپایی ها در منطقه رو رد کرد و گفت مدت مدیدی ازش که ما با این اوضاع آشنایی داریم و میدونیم که این یک حربه است برای به هم زدن اوضاع آرامش در منطقه، و فراموش نکنیم موضوع بسیار مهمی رو که وقتی ایران مالک جزایر سگانه بود، این کوچولو اصلا وجود نداشت. بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایرانه. فارغ از مسائل سیاسی و منطقه‌ایش، نکته‌ای که میخوام بهش بپردازم بصیرت و دانش مردم، آگاهی مردم، وطن پرستی مردم در این روزها زمان زیادی هم ازش نگذشته، اما در فضای مجازی با اظهار نظرهاشون، با ایستادن پای تمامیت ارضی ایران، با ایستادن پای ایران نشون دادن که خبران نیست. حالا یک کسی پاشه بیاد از اون سر دنیا واسه ما تعیین تکلیف بکنه، این خبران نیست. و مردم نشون دادن، پیر و جوان، مرد و زن و جوان، دهه 90، دهه 80، دهه 50، دهه 60 با اظهار نظرشون در فضای مجازی متفاوت با هشتگ‌های متفاوت ثابت کردند که پشت تمامیت ارضی ایران ایستادند و وطن پرستی جزی از فرهنگ و خون ما ایرانی هست، قطعا از ما جدا نخواهد شد. حاضر نیستیم حتی یک وجب از خاکمون رو ازش بگذاریم. چند ده هزار شهید در 8 سال دفاع مقدس ایستادند، جنگیدند، جوانای دلاور به شهادت رسیدن، خانواده هاشون، مادرانشون خم به ابرو نیاوردن، کمرشون نشکست، ایستادن، گفتن که باید میرفت، باید میجنگید. برای چی این کاری کرد؟ فقط به خاطر همین جزایر، به خاطر همین خاک، به خاطر همین وطن. و حالا نمیشه یک نشستی واسه خودشون برگزار بکنن، تصمیم بگیرن و ما هم هیچی نگیم. میدونم که مسئولین از همون لحظات اول موضع‌گیری درست و قاطع خودشون رو اعلام کردن و این قضیه قطعا ادامه دار خواهد بود و این مزخرفات به نوعی اصلا لازم نیستش که بیشتر از این بهش بپردازیم. اما نکته مثبتش برای ما این بود که یک بار دیگه ایرانی ها همدیگه رو شناختیم که تا پای جانمون پای وطن ایستادیم. زنده باد ایران، روز بسیار خوبی داشته باشین، تمام امروز نوش جونتون، انشالله دوشنبه برمیگردیم ساعت 8. خدا نگهدارتون.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج ام، ردیف 106 گیگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن. اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده.
بیا و در حریم عاشقانه ای قدم بزن، قدم بزن. بیا و با تبسمت شکفتن دوباره را برای من رقم بزن. نگاه کن ترانه را، تپش تپش سرود عاشقانه را. حضور روشن ستاره کن که عاشقم، مرا پر از اشاره کن که بی تو بی ستاره هم، که با تو من تولدی دوباره. نبینمت شکسته ای، بیا و در حریم عاشقانه ای قدم بزن، قدم بزن. بیا و با تبسمت شکفتن دوباره را برای من رقم بزن. نگاه کن ترانه را، تپش تپش سرود عاشقانه را.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410 10 34-741-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
فارسی بگوییم. سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان.
تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سرات افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم.